Kasım-ı Muhammed. Sallallahu aleyhi ve ala ahli beytihi tayyibin الطاهرين المعصومين المكرمين از خداوند متعال و پیغمبر عظیم الشأن اسلام همه امامان معصوم روایات نابی درباره وجود مبارک حضرت سید الشهدا در معتبرترین کتابهای ما و بعضی از کتب اهل سنت نقل شده این روایات نشاندهنده گستردگی و وسعت و ظرفیت بی‌نظیر روح حضرت، عقل حضرت و قلب حضرت علیه السلام مخصوصاً روایت قدسی که از حضرت حق درباره ایشون خطاب به پیغمبر عظیم الشأن اسلام شده که یه جملش اینه روایت حدود یک صفحه هست خازن و علمی به پیغمبر می‌فرماید حسین خزانه علم منه کی خزانه علم خدا بود خداوند که نفرموده در آینده خزانه علم منه فرموده خازن و علمی الان خزینه علم منه روزی که پیغمبر از دنیا رفت حضرت حسین 7 سالش بود این روایت، این خطاب پروردگار باید بین سن 1-2 ساله بوده که خطاب شده بعضیام نوشتن هنگامی که به دنیا اومده این روایت نازل شده این گستردگی و این عظمت و این وسعت برای ما که قابل درک نیست ولی این ظرفیت به گونه ای بوده که حضرت توانسته تمام ارزش‌های آدم تا خاتم رو از افق وجود خودش طلوع بده، یعنی مشرق الانوار شده امام. امام مطلع الفجر شده، سلام هی حتی مطلع الفجر. این مطلع الفجر آیه مطلع الفجر مادیه، مربوط به اون لحظاتیه که سپیده صبح میدمه، ولی بالاترین مطلع الفجر در عالم خلقت که هر کره‌ای مطلع الفجر داره، میلیاردها کره در عالم بالا مطلع الفجر داره، ولی هیچ مطلعی یعنی محل طلوع، مطلع اسم زمان یعنی زمان طلوع، فجر یعنی سپیده. هیچ مطلع الفجری در عالم مانند مطلع الفجری وجود انسان نیست. در بین انسان ها وسعت مطلع انبیاء خدا از همه انسان ها بیشتر و مطلع وجودی ابی عبدالله مساوی با همه انبیاء الهیه. خیلی حرف لذا در زیارت وارث حضرت رو وارث آدم و پنج پیغمبر اولی العزم معرفی میکنن. پنج پیغمبر همه ارزش های انبیاء غیر اولی العزم رو داشتن، پس ارزش های همه انبیا رو امام به ارث بردن. یکی از ارزش های وجود ابراهیم که در قرآن مطرحه و حضرت مطلع الفجر کامل این خصلت بودن، قانتن لله. ابراهیم اهل قنوت بود، یعنی عبادت دائمی، عبادت جامع، عبادت نه به معنای فقط نماز و روزه، تمام لحظات عمر ابراهیم تبدیل به عبادت شد، تمام لحظاتش. این عبادتش لله بود، یعنی سر پیش کسی غیر خدا خم نکرد و از احدی غیر پروردگار عالم اطاعت نکرد. در این راه خیلی بلا کشید. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات و تمام این ابتلاعات رو در مسیر اطاعت پروردگار، عبادت پروردگار تحمل کرد. قانتن لله، قانت یعنی عبادت با خضوع، عبادت با انکسار، عبادت با فروتنی، یعنی عبادتی که بدون خود رو ملاحظه کردن و عبادت رو ملاحظه کردن انجام گرفته. این خیلی حرف که یه عمری آدم خودش رو نبینه، فقط خدا بین باشه، عبادتش رو نبینه، فقط خدا بین باشه. خیلی حرف، چطور میشه آدم یه عمری هیچ وقت خودمحور نباشه، فقط خدا محور باشه، یه عمری خوبی های خود رو نبینه، فقط خدا رو ببینه؟ این قانتن لله. شنیدم که وقتی سحرگاه عید ز گرمابه آمد برون بایزید، یکی تشت خاکسترش بی خبر فرو ریختند از سرایی به سر. همی گفت جولید دستدار و موی، کف دست شکران مالان به روی، که ای نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم. بزرگان نکردند در خود نگاه، هیچ خودیتی را از خود ندیدم. اگر مسئله خود رو مطرح میکردن در دلشون، میگفتن انا لله، ما من الله، من نفس نیست. همه ترکیب وجود ما ارادت الله، علم الله، حکمت الله، ما ای در کار نیست، خالق در کاره و ما مملوک او هستیم، خودی از خود نداریم. خب اگه خودی از خود داشتیم که خدا بودیم، خودی از خود نداریم، از خداییم. یعنی یه حقیقت در ذهنشون مطرح بود، دوتا نبود، که در وحدت دویی عین زلال است. بزرگان نکردند در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخواه. اگه خودتو ببینی ابدا امکان خدا بینی وجود ندارد. الان بیشتر سردمداران کره زمین خودبینن، همه چی رو برای خودشون میخوان از هر راهی که باشه، تمام ملت ها رو عبد خودشون میخوان. میگن نظم نوین جهانی، میگن یه نفر فقط باید مسلط بر عالم باشه، اونم امریکاست، بقیه هم باید در برابر او عبد باشن و فرمان بر، و هر کی عبد و فرمان بر نباشه سرشو به سنگ میکنه، مزاحمش میشه، نمیذاریم راحت باشه، اینقدر فشار میاریم تا اعلام عبودیت و بندگی بکنه در برابر طاغوت. قرآن مجید میگه تمام فشارهایی که روی انبیا و مؤمنین عالم اومد مال قبول نکردن دعوت زورگویان بود. فرعون حاضر بود کاری به کار موسی نداشته باشه اگر موسی کاری به کار او نداشت. نمرود حاضر بود کاری به کار ابراهیم نداشته باشه اگه ابراهیم کاری به کار نمرود نداشت. یزید حاضر بود کاری به کار ابی عبدالله نداشته باشه اگر امام کاری به کار او نداشت. ولی بندگان ویژه خدا جز خدا رو نمیبینن و هر سایه‌ای که بخواد بین خودشون و خدا بیفته به جهاد برمیخیزن، درگیر میشن، بلا میبینن، زندان میرن، تبعید میشن، شهید میشن، تو آتیش میندازنشون، محاصره اقتصادیشون میکنن. اگه اینا هم خودبین بودن مثل خودبینای دیگه خوش بودن، نه ناراحت، نه محدود در زندگی. بزرگان نکردن در خود نگاه. خدابینی از خویشتن بین مخواه. خدا را جمع نتوان با هوا کرد. یکی از این دو را باید رها کرد. خودبینی بدترین حجاب بین انسان و پروردگار. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. بله، وقتی من از شهر خودیت مسافرت کردم به سوی خدا و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله فیدرکه الموت فقد وقع اجره علالله و کان الله غفورا رحیم. این حرکت باید برای همه ما باشه، من النفس الالله. کسی که از خودبینی عبور نکنه هم دچار رذایل اخلاقی میشه و هم دچار مفاسد میشه و هم دچار محرومیت از رحمت ویژه پروردگار. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. دریای بی نهایت وجود حق. ما یک قطره از وجودیم، قابل تماشا نیستیم، قابل نگاه کردن نیستیم، قابل من گفتن نیستیم. چو خجل شد چو پهنای دریا بدید که جایی که او هست من کیستم. باری کلا به این حرف، گر او هست حقا که من نیست. اینو میخواد خدا از بندگی، یعنی خدا بین بندگی. شرک یعنی خودبینی، یعنی من هستم خدام هست، من خدا، خواست من خواست خدا، پول من ملک خدا، این شرکه، یعنی ایجاد دوئیت، یعنی دو وجود در عالمه، یکی وجود منه، یکی وجود خدا، در حالی که وجود من سایه وجود پروردگار، اراده اوس، نفخت و فیه من روحی، که جایی که او هست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید، فلک او را به جایی رسانید کار، که شد نامور لؤلؤ شاهوار. موسی، میدونی من چرا تو را به مقام کلیم اللهی انتخاب کردم؟ عرض کرد یا رب خودت بگو. خطاب رسید، سجده های فراوان خالصانه تو و چهره روی خاک گذاشتنت در پیشگاه من تو رو به اینجا رسوند. خود تو نمی دیدی، خدا بین بودی، شایسته شدی به مقام کلیم اللهی برسی، که من بدون واسطه فرشته مستقیما با تو حرف بزن. یوسف خودشو ندید، اگر در کاخ خودشو دیده بود یقین بدانید به زنای با زن شوهردار گرفتار میشد، چنان که خیلی ها گرفتار. خود دیدن و لذت خود دیدن همینه، ولی خودشو ندید. 7 سال تا 14 سال در کنار اون زن، زن رو ندید، کاخ رو ندید، قدرت رو ندید، حکومت مصر رو ندید، فقط خدا رو دید. آخر آیه‌ای که درگیری اون زن رو با یوسف خدا بیان میکنه، آخر اون آیه که یوسف اون وقت 14 سالش بود، تا 21 سالگی زن با او درگیر بود، یوسف اصلا با اون زن درگیر نبود، نمی دید اون زنو. حاجی سبزواری میگه درباره نورالله، درباره نورالله در وجود انسان و جهان، به نور وجهه استنار کل شر، تمام موجودات دارن از نور او نور میگیرن، و عند نور وجهه سواهو فیعه، با این که دارن از اون منبع نور میگیرن، اما در برابر نور او یه سایه بیشتر نیست. سایه چیه؟ یه شبه که از درخت میفته رو زمین، از دیوار میفته رو زمین، وقتی هم خورشید غروب میکنه کل سایه هم غروب میکنن، یعنی هیچ، یعنی بی وجود. ندیدیم زن، چون آدم باید ببینه، عاشق بشه، مایل بشه رغبت بکنه در گناه بیفته. خب وقتی من نبینم نمیخوام، چون نمیبینم، رغبتی ندارم، میلی ندارم، تو گناهم نمیفتم. به خدا عجیبه که برای این جوان 14 ساله، تو 14 سالگی درگیری اون زن شروع شد. آیه لحظات درگیری رو خیلی زیبا توضیح میده. در آخر آیه میگه انهو، یعنی تو سن 14 سالگی، تو اوج غریزه جنسی، انهو کان من عبادنا مخلصین، نه مخلصین. یه بار دیگه کلام الله و عنایت کن. انهو کان، انهو کان من عبادنا مخلصین. اولا تمام وجود یوسف رو به خودش وصل کرد. عبادنا یعنی یوسف، نه عبد قدرت بود، نه عبد شهرت بود، نه عبد غریزه بود، نه عبد اون زن بود، نه عبد دربار بود، نه عبد بدن بود. انهو من عبادنا مخلصین، با فتحه لام، نه مخلصین. خیلی عرفه. پیغمبر می‌فرماد والمخلصون فی خطر، والمخلصون فی خطر عظیم. مخلصین هنوز هم منطقه خطر خارج نشد، اما مخلصین چند هزار سال، نمیدونم، یا چند میلیون سال قبل از ولادت یوسف، ابلیس در درگیری در مسئله سجده بر آدم، وقتی شنید پروردگار فرمود اخرج فإنک رجیم و علیک لعنتی الی یوم الدین، گفت حالا که من از این مقام اخراج شدم و دوچار لعنت ابد تو شدم، اعلام بهت میکنم. پررویی رو ببینید تا کجا، جسارت تا کجا. اعلام میکنم فبی عزتک، به این نیروی غیر قابل شکستت قسم، لاغوین نهون، حتما حتما، چون دو تا حتما در لاغوین نهون، بندگان تو گمراه میکنم، از تو جدا میکنم، قیچیشون میکنم، کل مرد و زن رو برای جهنم رفتن آماده میکنم، الا عبادک منهم المخلصین. اما زورم به یه جوان 14 ساله در مقابل زن جوان زیبای اشوگر طناز فریبکار با همه قدرتی که دارم نمیرسه. یعنی تو 14 سالگی از دسترس قدرت ابلیس بیرون بوده یوسف. چرا؟ زنو نمیدید. چی میدید؟ خدا. با چه چشمی؟ لولا ان رآ برهان ربه با چشم دل. با چشم دل. بزرگان نکردن در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخواه. وقتی آماده شد بره میدان، یه سوال زینب کبرا کرد. خب زینب کبرا حوادث بعد شهادت رو کاملا از اوضاع میدونست که امام شهید بشه، این 84 زن و بچه رو آروم نمیذاره، خیمه ها رو میسوزونن، احتمال داره بچه ها رو بکشن که چند تاشون رو کشتن. اسم بچه های کشته شده هست تو کتاب، سختم کشتن، سخت. من تحمل توضیحشو ندارم. بعضی از بچه کوچیکا که داشتن الله بلای آتیش در می رفتن با شمشیر نصف شدن. اینا رو همه رو زینب کبرا می دونه که چه حوادثی بعد شهادت اتفاق می افته. یه سؤال از ابی عبدالله کرد، گفت حسین جان تکلیف شرعی ما بعد شما چی؟ یعنی ای بنا شد ما رو بکشن وایسیم کشته بشیم، ای بنا شد ما رو محاصره کنن تو آتیشا بسوزیم وایسیم، تکلیف ما چی؟ فرمود خواهر، تکلیف کل شما از توکل و علی الله فقط. او رو وکیل خودتون دیگه، فنعم الوکیل، خوب کارگردانی پرورده. یعنی تکلیفتون دختر امیرالمومنین خدا بینی، همجوری که تا حالا خدا بین بودین در آینده هم تکلیفتون خدا بینی. این وضع زندگی اسمش قانتن لله. یه بار دیگه این نکته مهم رو تکرار کنم جوانان عزیزم، مقدمه تمام گناهان دیدنه، نبینید که نخواه. چنان که یوسف ندید و نخواست، نبینید. وقتی ببینید بدن دست و پا میزنه که او رو به گناه برسونید برای لذت بردن، میلرزه، زلزله میشه، وقت طاقتتون کمه، دوچار میشه، تماس نگیره، تلفن ندین، تلفن نگیرید، رابطه برقرار نکنید. خطر برای شما جوانها مانند خطر برای یوسفه. یوسف در خطر پول نبود تا 21 سالگی، بعد 21 سالگی هم که 8-9 سال رفت زندان، اومد بیرون دیگه یه عاقل مرد بود، ازدواج براش آسون شده بود، اما در اون 14 سال ندید که نخواست. این قانتن لله، این قانتن للهی ابراهیم در ابی عبدالله طلوع کامل داشت، طلوع کامل. فقط خدا رو میدید، عاشق خدا بود و هر چی با او پیوند داشت دنبال خودش به طرف خدا کشید. هر چی شما همه خبر دارید، حتی بچه 6 ماهش رو دنبال خودش طرف خدا کشید. تو دروازه مکه قوم خیشاش اصرار کردن اقلا خودت برو، زن و بچه رو نبر، فرمود میبرم. اونا نمیفهمیدن که امام زن و بچه رو داره دنبال خودش به طرف خدا میکشه، نمیفهمید، حالیشون نبود. و چه زن و بچه، الله اکبر، الله اکبر. درباره همسرش رباب، مادر علی اصغر، میگفت هر خانه ای در کره زمین نام رباب درش باشه اون خانه رو دوست دارم. یعنی بدانید همسر من 100% خداییه، چون من برای غیر خدا دوستی خرج نمی کنم. وقتی فرزند امام مجتبی اومد گفت عمو جان من میخوام داماد شما بشم، فرمود از این دوتا دخترم فاطمه و سکینه کدوماشون میخوام؟ گفت سکینه. سکینه 14 سالش بود. فرمود عمو جان فاطمه رو برات عقد میکنم، سکینه من به مقام انسلاخ رسیده، یعنی از همه چی خالی شده و از خدا پر شده، هم کفر نداره. خواهرشم که دیگه معلومه چه مقامی داره. زینب لحظه اولی که به دنیا اومد مقامش رو پیغمبر گفت، همون لحظه 10 دقیقه بود به دنیا آمده بود، فرمود هر کی در این دنیا برای این دختر گریه کنه ثواب گریه بر این دختر برابر با ثواب گریه بر 2 امام حسن و حسین. بچه‌هاش هم که معلومه براتون، زین العابدین، علی اکبر که امام صادق می‌فرماید اکبر ما از ولادت تا شهادت یه پلک به هم زدن از خدا جدا زندگی نکرد. این قانتن لله. آروم آروم داره میاد طرف گودال، دختران و بچه ها دنبالشن. نمیدونم از اهل شام، از اهل کوفه سوال میکنم کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم داشت؟ با یه خنجر، با یه شمشیر، با یه تیر میشه کشت افراد. چی کار کرده بودیم که وقتی زینب اومد مجبور شد بشینه شمشیر شکسته ها رو کنار بزنه، نیزه شکسته ها رو کنار بزنه. یه نگاهی به بدن کرد، انت اخی آیا تو برادر منی و ابن والدی؟ تو پسر امیر المؤمنین بابای منی و ابن امی؟ تو پسر فاطمه زهرا مادر منی؟ حسین من یه روز اومدم خانه پیغمبر، دیدم جدم خوابیده تو رو روی سینش خوابانده، الانم اومدم میبینم با بدن قطعه قطعه میان گودال افتادی. حسین من یومون علا صدر المصطفی و یومون علا وجه استرا، دیدن دستشو برد زیر بغل بدن قطع قطع، بدن رو روی دامن گذار، هم به عبل اچان حتی مزار، پدر و مادرم فداد بشن. وای ابی عبدالله چه مقامی داره که زینب کبرا که دارای مقام عصمت مثل مادرش زهرا، فقط حقیقتگوه، میگه علی و زهرا فداد بشن که با لب تشنه سر از بدن جدا کردن. هم باب المحموم حتی قضا، پدر و مادرم فداد که با دل پر از داغ از دنیا رفتی، تو یه روز داغ عباس دیدی، داغ اکبر دیدی، داغ قاسم و اصغر دیدی، داغ این 72 بدن قطع قطع رو دیدی.